الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام دارين بود كي من با عبدن به جاریت ثم اعتقه ما. اینجا آیا عتق عبد واقع میشه یا عتق جاریه واقع میشه یا عتق هر دو واقع میشه یا عتق هیچ کدام واقع نمیشه؟ خب صور مسئله تارتن مشتری فقط حق خیار داره و اخرا بایع فقط حق خیار داره و ثالثتن هر دوتا حق خیار داره. اگر فقط مشتری حق خیار داشته باشه و هر دو را آزاد بکن، ما تارتن ملتزم میشیم که فسخ یک امر قصدیه. تا قصد نکنه فسخ محقق نمیشه. اخرا ملتزم میشیم که نه، فسخ امر قصدی نیست، تصرف عتق ولو عن قفلتن خودش مصداق فسخ تعبدن. در اینجا تارتن این آقای مشتری که با عبدن به جاریتن اصلا حواسش به فسخ نیست، غافله، فقط میخواد عتق بکنه. خب اگر میخواد فقط عتق بکنه، حواسش به فسخ نیست، خب عتق کرد. اینجا ما میگیم عتق جاریه درسته، عتق عبدم باطل. چرا؟ عتق جاریه چون ملکشه، عبد چی؟ عبد ملک غیره، قصد فسخ هم نکرده، بدون قصد فسخ هم فسخ محقق نمیشه. خب این واضح. حالا خیارش باقیه؟ بله خیارش باقیه. خب خیارش باقیه الان میتونه فسخ کنه؟ بله میتونه فسخ کنه. حالا فسخ کرد، یه وقت هست میگیم المعتق یرجع ثانیان رقا، کسی که آزاد شده مجددن باز رق میشه. خب اینجا فسخ میکنه، وقتی که فسخ کرد اون جاریهی که آزاد شده برمیگرده دو مرتبه رق میشه، جاریه را تحویل میده، عبدشون میگیره. بله عرض کردیم فرض اینه که میگیم فسخ و اجازه امور قصدیه و احتیاج به بابا، عرض کردیم اونم فزالک رزم به تعلیل تعبدی نیست، یعنی این که این اماره این است که این راضیه به معامله بود. بنابراین مثلا که فسخ و اجازه قصد میخواد. خب این یک فرض. فرض دوم این است که ما بگیم نه، تصرف خودش اجازه به فسخ تعبدی. اگر گفتیم تصرف اجازه به فسخ تعبدیه، یا گفتیم نه در همین صورت اولا عبد را عتق میکنه، اون جاریه را عتق میکنه به یک انشاء، قصد فسخ و اجازه هر دو را هم داره. خب این که عقلا محاله. اگر یک کسی بدانه که فسخ و اجازه متنافیه اینه، خب قصد متنافیه این که عقلا محاله. اگر کسی برگرده بگه خب آقای حاشیخ اصفهانی که فرمود اجازه در واقع قرار عقده و عقد را از تزلزل خارج میکنه، فسخ حل عقده و اینا با همدیگه متنافیه نیستن، چون اون که نمیخواد عقد ایجاد بکنه، اون میخواد عقد متزلزل را پایدار بکنه. خب به قول حاشیخ اصفهانی خدا رحمتش بکنه، اکل از کفا کرده، فرموده ولو به ذات اینا متنافی نباشن، ولی بالعرض و بالمعال متنافی میشن، چون وقتی میخواد فسخ بکنه یعنی میخواد این عینا برگرده، وقتی میخواد اجازه بکنه یعنی میخواد این عینا باقی باشه. خب نمیشه که هم عبد در ملک بایع باقی مشتری باقی باشه و هم ارزم به حضور شما باقی نباشه، این که نمیشه. خب حالا اگر این آقا قصد فسخ هر دو را کرده، که قصد فسخ هر دو عقلا محاله، اگر ممکنه بگی شما آقا ای بابا اون چه بیچاره عوام این حرفا حالیش نمیشه، قصد کرده یا اصلا گیجه حواسش به اینا که آقا اینا متنافیه اینا، خب میگه گیجه درسته، اما متنافیه که محاله در خارج موجود بشه. یه کسی گیجه که بارون میاد و نمیاد نقیزینه، ولی خب هم بارون میاد هم بارون نمیاد که محاله، لذا این گیجم باشه قصدم بکنه
ولی هر دوتا که نمیشه ارزم با حضور شما این قصد بکن چیز در خارج محقق بشه، هم فس هم امضا، بس قطعا یکیش محقق میشه یا هیچ کدامش، هر دو محاله. خب یه قول این بود که آقا فسخ مقدمه. چرا؟ چون اند دوران ام بین فسخ و اجازه فسخ مقدمه. این را شیخ اعظم اعلی الله مقامه اشکال کرده، فرموده آقا فسخ مقدمه این مال جاییست که دو نفر خیار دارن، یکی خیارش را اسقاط میکنه اجازه میکنه، یکی فسخ میکنه. اما اگه یک خیاره یک نفر یا دو نفر، دو تا وکیل این دو تا وکیل خیار یک موکل را، یکی را بگه فسخ کردم و یکی بگه اجازه کردم، یکی محاله، این وجهی نداره که فسخ مقدم بشه. بله جایی که دو تا خیاره، یک کسی میگه آقا من فسخ کردم، یکی میگه اجازه کردم، درست؟ پس این قول باطل. در مقابل بعضی ها گفتن آقا در واقع جاریه عتق میشه. چرا؟ چون اصل استمرار عقده، عقد باقیه، خب جاریه ملکش عتق کرده، عبد که ملک غیره. اگر کسی گفت عتق فضولی درسته؟ خب اون میشه فضولی. اگر کسی گفت نه عتق فضولی ما نداریم که با اجازه مالک درست بشه، اون عتق عبد رأساً باطل. شیخ رحمت الله علیه به این اشکال کرده، فرموده بله اصل استمرار عقده درسته، ولی چرا عتق جاریه درست باشه؟ برای چی؟ میگه آقا ملکشه. خب فرض اینه که این آقا قصد فسخ کرده، اینجا سر بزنگاه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید عتق جاریه درسته. چرا؟ چون که عتق عبد در صورتی درسته که این معامله فسخ شده باشه، فسخ که جایز نیست، نشد. چرا؟ چون فسخ با اجازه تنافی داره. خب وقتی این معامله فسخ نشده، خب اجا اون جاری ملکشه، عتق جاریه چه اشکال داره؟ لا عتق الا فی ملکن، برای چی عتق جاریه باطل باشه؟ این فرمایش آقای خویی رحمت الله علیه و شاید سید یزدی هم فکر میکنم باشه. اینجا یک عویسه ای هست که آقا عتق عبد که قصد فسخه، میگه آقا قصد فسخ کرده، خب فسخ محقق نشده. میگیم خوب دقت کنید، بعضی ها اینطور گفتن، گفتن فسخ عقد دو تا اثر داره، یه اثرش بطلان اجازه، یه اجازه معنا نداره، اثر دومش بطلان عتق جاریه که وقتی فسخ کنن جاری میشه ملک غیر. خب وقتی شد ملک غیر، گفتن که فسخ فقط با اجازه تنافی داره، با اون که تنافی نداره، اون یه اثریست، اثر صحت عقده، اثر اجازه نیست. خوب دقت کنید، صحت عتق جاریه اثر اجازه نیست، اثر صحت عقده. یک کلامی تو فرمایش حاشیه اصفهانی هست که می‌فرماید عتق جاریه مقتضی داره. مقتضیش چیه؟ ملکیت، صحت معامله. عتق عبد مقتضی نداره. چرا؟ چون مقتضیش فسخ معامله. فسخ معامله مزاحم داره. اینجا یک کبرایی را آوردن که اگر مقتضی یک شیئی معارضه بکنه با مقتضی شیء منافی دیگه، که اون مقتضی مزاحم داره. اینجا اصل اینه که این مقتضی تأثیر خودش را میگذاره. خب اینا که آقای حاشیه، آقای خویی، اگر آقای سید یزدی، شما هم تو ذهنم اینه که فرمودین عتق جاریه درسته، اینا که در واقع برای فقه استدلال نمیشه. فرض اینه که این ملکیت هم خودش در صورتی هست که فصل محقق نشده باشه. شما میگی آقا عقد مقتضی ملکیت، عقد مقتضی ملکیت نیست، عقد به علاوه عدم فصل مقتضی ملکیت. اگر بگی نه عقد مقتضی فسخ مانع، میگیم آقا این مقتضی و مانع یک مندرآوردی در واقع فلاسفه. بر فرضم درست باشه، اینا در امور تکوینیه. در امور اعتباری کسی بگه آقا عقل به علاوه عدم فسخ میشه مقتضی، اینا هم باید چکارش بکنه؟ بگه آقا اصل اینه که فسخ نشده، و میگیم اصلم اینه که عتق نشده. کسی بیاد بگه آقا اصل اینه که عتق نشده، اصل محکومه، چون اصل اینه که فسخ نشده، این در واقع مقدمه. میگیم اصل اینه که فسخ نشده، این خودش در واقع به خاطر اینه که اجازه مانعش بود، اصلم اینه که اجازه داده نشده. لذا نمیدانم این حرفی که مرحوم آقای خویی زده و استدلالم بیان نکرده، چون باید آقای خویی اینو بیان میکرد، حداقل این فرمایشی که تو کلمات حاشیه اصفهانی هست اینه باید بیان میکرد که یک چیزی که مقتضی داره، این اون دیگری اگر مانع خودش مزاحم داره اون مانع نمیشه. نه، میگه این مانع همون طوری که در مقابل مزاحم میسته در مقابل مقتضی هم میسته. این را من نفهمیدم که چجور عتق جاریه درسته. و این در سیره عقلا و مهمتر از همه اینا سیره عقلاست، که در سیره عقلا اگر یک کسی اینطوری بگه هر دو را عتق کردم، آیا میگن عتق جاریش درسته؟ به اطلاق لا عتق الا فی ملکن تمسک میکنه، یا میگن نه تمسک در شبهه مصداقیه، چون احتمال میدیم فسخ را شارع مقدم کرده باشه، فسخ مقدم باشه. روی این چقدر نمیدانم آقای خویی چرا اینطور فرموده. و عجیب اینه، یکی از کارهایی که آقای خویی کرده خب هم اصولش هم فقهش انصافا دست اندازه را بیان نکرده، دیگه اینا نمیشه منکر شد، نه اینکه بلد نیست، نه بلده، ولی بیان نکرده دست اندازه را. کسی با خوندن اون کتاب آقای خویی ملایی بشه که بتونه از دست اندازه رد بشه؟ نه، مقاله. بله، توی اتوبان تهران قم توی خط کناره میتونه بره، اما دست اندازه رو ذکر نکردی. آقای خویی شما این را باید ثابت بکنی. الان شبهه مصداقیه، چون وقتی احتمال بدیم شارع فسخ مقدم کرده، خب اینجا عرضم به حضور شما بایستی بگی چجوری، مگر اینکه آقا استصحاب عدم فسخ با استصحاب عدم فسخ با استصحاب عدم اجازه عرضم به حضور شما تعارض داره، با استصحاب بقاء ملکیت. استصحاب بقاء ملکیت هم اصلا الان چون که ملکشه میگی آقا ما استصحاب بقاء ملکیت نمی کنیم، میگی ما چیکار میکنیم؟ میگی که خب اصل اینه که فسخ نکرده، اصل اینه که فسخ نکرده که معارض شد، شما باید یک استصحاب بقاء ملکیت هم بکنیم. استصحاب بقاء ملکیت میشه تمسک به آن در شبهات چیز، استصحاب حکمیه، استصحاب حکم در شبهات کلیه الهیه حکمیه. شما که این استصحاب رو قبول نداری، ما که اصلا استصحاب قبول نداریم، لذا من نمیفهمم چجور فرموده عتق جاریه درسته و عتق ارزم به حضور شما عبد نادرسته. به نظر میاد که فرمایش مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه که هر دوتا باطله، خب هر دوتا باطله چرا؟ چون استصحاب میگه عبدم عتق نشد، حرم عتق نشد. خب اون وقت ممکنه بگی آقا شما چیکار میکنی؟ شما که استصحاب قبول نداری، الان چجوری میتونه بگی هیچ کدام اینا عتق نشدن؟ شما که استصحاب قبول نداری شما چیکار میکنی؟ شما که استصحاب قبول نداری. اینجا میگیم بعید نیست که ما بپذیریم که هم عبد هم جاریه اگه زور دارن تو دهان مولا میزنن و فرار میکنن، نه که تو دهانش میزنن فرار میکنن، اگه مولا زور داره یقه اینا رو میگیره نگه میداره، چون هر کدام از اینها رفع مالا یعلمون دارن. خب حالا اگه نزاعشون شد، هر دو پرزور نزاعشون شد، با چیکار بکنن؟ این یک مسئله ایست که اگر اعلم در یک جایی فتواش منجر به نزاع شد، مثل همین که گفت هر دو رفع مالا یعلمون دارن، هر کسی زورش، مثل تو خیابون، تو خیابون یه خیابون رو قانون نوشته یک طرفه، مثلا قانون که بنویسه یک طرفه که یک طرفه که خب چه لزوم اتباع داره، مخصوصا گالا 12 شب اون آمده این ورانورم ماشین پارکه، یا نه خیابون دو طرفه یه ماشین از اون ور آمده یه ماشین از این ور. آقا حق تقدم با کیه؟ حق تقدم با هرکی زورش میشته، او میتونه یک کاری بکنه که او دنده عقب بره، نه که به ماشینش بزنه، نه او میتونه دنده عقب کاری بکنه، دنده عقب بره، او دنده عقب بره، نمیتونه کار بکنه، این دنده عقب بره. ممکنه بگن آقا اینطوری که شما میگی که اختلال نظام میشه، نه اختلال نظام معناش اینه که یعنی مردم از بین میرن. این همه تو خیابونا من دیدم لج و لج بازی میشه، نه او حاضره بره کنار نه این حاضره بره کنار، او بوق میزنه این بوق میزنه این داد و بیداد میکنه، مردم هم یک ساعت معطل میشن بعدم میرن دنبال کارشون. میگه آقا میدونی چقدر وقت منو گرفتی مدیونی فلان، این همه شیطان وقت آدم هم میگیره مشغول گناه میشه، یه دفعه ما وقتت گرفتیم میگه تو خیابون. اینا اختلال نظام نیست. اگه اینا اختلال نظام باشه واسه کسی به خواستگاری دختری میره میگه آقا تو قبول نکردی در روزه من آمدم و رفتم اختلال نظام شد، میگه پس بزنم کلت بشکنم از مردی بیفتی که دیگه اختلال نظام نشد. اختلال نظام معناش اینه، نه این که تا میگه نان از گندم میگه آقا اینطوری اگه قوانین راهنمایی برانند دیگه اختلال نظام میشه. اختلال نظام میشه ماشین فرماندار میتونه از اینجا عبور بکنه، ماشین استاد نمیتونه. میگه آقا چه فرق هست؟ میگه آقا من شورای اداری شهر دارم. میگه منم درس دارم. میگه آقا 10 نفر اونجا توی فرمانداری منتظرم. میگه منم 40 نفر تلفن منتظرم. میگه آقا میخوام برای فردای شهر تصمیم بگیرم. میگه من برای امروز میخوام مسئله شهر تصمیم بگیرم. البته ما عرض کردیم ما خود با خدا را میگیم، ما که کاری با خارج که نداریم، ما داریم مسئله شرعی ما رو میگیم. حالا آقایونم مسئله شرعیشون بگن، ما داریم فقهی که عرض کردم فقیه. خطر امروز جهان تشیع و عدم بودن فقیهه به خاطر همین، یعنی فقیه که الان که خیلی خیلی کمه در آینده این چندان دور هم از بینیه خدایی نکرده لا سمح الله. همیشه مرحوم آقای تبریزی می فرمود خدا ما روز نیاره که ما فقیه نداشته باشیم، ما تازه آمده بودیم به قوم. خدا میگه همین چه ما فقیه نداشته باشیم؟ آقای خوی رساله نوشته، آقای شیخ انصاری رساله نوشته، آقای حکیم آقای فقیه نداشته باشیم چی میشه؟ این همه رساله. من حالا میفهمم این چی میگفت. حالا انسان متوجه میشه ما روایت نداریم که اگه زلزله آمد سیل آمد کشت و چیز شد چه میدانم ساختمان هوار ریخ فلان ریخ در جا 100,000 تا شیعه امیرالمؤمنین خدای نکرده از دنیا رفتن. در روایت نداریم که شیطان خوشحال میشه، در روایت نداریم که ثلم فی الاسلام سلمتن. ولی یک فقیه از دنیا میره عجیب اینه 100 تا دیگه هم فقیه بیان اون شکاف درست نمیشه. فقیه رو نمیشه قیاس کرد با رئیس جمهور و وکیل و وزیر و وسیل و اینا، نمیشه قیاس کرد آقا با جوان و چه میدونم آقا 5,000 تا گرسنه و 10,000 تا گرسنه. به همین جهت خدا رحمتش کنه مرحوم آقای تبریزی میفرمود مورد اول سهم مبارک امام علیه السلام تربیت فقیهه. ای که بعضی از آقایان مراجع همش چپ و راست میگن فقیر فقیر، ولی فقیر خوبه، ولی ازاد دار الان بین این که فقیر از گرسنگی خدای نکرده از بین بره یا فقیر تربیت نشه 100 تا فقیر بمیرن بمیرن. دین اینا میگه. حالا من نمیدارم اونا چجور فهمیدن که اینقدر، نمیگه کسی به فقرا نرسید، صحبت اینه. لذا ایشون میفرمود شرط سهم مبارک امام علیه السلام فقر نیست، به درد امام زمان خوردنه. مگه الان یه مهندسی پول میگیره و مدرسه علمیه میسازه؟ خب به مهندسه میگن آقا چقدر میگیری؟ میگه من 500 میلیون میگیرم اجرت. خب مرجع تقلید بگه آقا شما که خیلی سرمایه داری. یا سرمایه با سرمایه من چیکار داره؟ خب کتش بر میداره مهندس میره این صدا میزنه یا چرا میری سرمایه این 500 میلیون؟ چرا؟ چون میگه امروز دین به این مدرسه احتیاج داره. خب چه فرق میکنه بین مهندس و طلبه‌ای که درس میخونه؟ چه فرق میکنه؟ اگر واقعا یه طلبه‌ای هست مستعد درس میخونه، اعتقاداتش هم خوبه، متعصب هم هست، این آینده درخشان داره، باباش هم سرمایه داره، خودش هم سرمایه داره، ولی در این حال میگه آقا من اینقدر پول میگیرم درس میخونم، اینقدر پول میگیرم درس میکنم. بگیم برو گم شو تو دنیا تلوی. میگه چی شد آقای مرچچه به مهندسه نگفتی برو گم شو؟ اون مدرسه بسازه مهمتره یا من درس بخونم؟ قطعا من مهمترم، چون مدرسه به چه درد میخوره؟ الان هزار تا مدرسه علمیه در قم هست چه فایده داره؟ مگه مدرسه درد رو دوا میکنه؟ خدا رحمتش میکنه به کرات و برات میفهمون شرط مصرف اینه که، چون مثل ایمانه که یه آقای تو چاه افتاده بعد میبینه پولاش تو فقرا تقسیم میکنه، میگه آقا چرا این کار میکنی؟ میگه خیرات به او برسه. میگه بدبخت بیچاره زنگ بزن بیان پول بدید، بیان چادرش بیارن، پولش اول خرج خودش بکن، پول حضرت باید اول خرج خود حضرت بشه. کسی عرض کردم منکر فقیر نیست، 100,000 تا طلبه، 110,000 تا طلبه در قم ریختم درس نمیخونن، آقا کمک ما بکن. برای چی کمک بکنن؟ میگه آقا ندارم بخورم. چرا کنم بینه داری بخورم؟ میگه آقا اونی که شهریه میده گفته جایزه، به اون مربوطی نیست. هر کس شهریه بده اجازه شهریه و سهم مبارک امام علیه السلام در اختیار اعلمه. اگه زید شهریه بده، ام شهریه بده، به اون مربوطی نیست. او بگه جایزه یا بگه جایز نیست، اعلم باید نظر بده. این پول حضرت تشخیصش هم با اعلم. خب پس تا اینجا ما نفهمیدیم آقای خویی شما این را چطور درست کردی با این نکاتی که عرض کردیم که بیانم نفرمود. خب از این حالا اگر گفتیم که فسخ و اجازه تصرف ولو تعبدن کافیست، خب این میشه مثل اونجایی که قصد فسخ و اجازه کرد، قصد فسخ و اجازه کرد. این صورتی که در واقع اینه که جاریه را خریده عبد و فروخته، این خیار داره. حالا اگر اون آقا خیار داره، یعنی صاحب عبد خیار داره، معذرت میخوام صاحب جاریه خیار داره، من عبدی را فروختم به جاریه این، بعد هر دو را عتق کردم، خیارم اون آقا داره، صاحب جاریه داره، اینجا چی؟ اینجا تارتن ما میگیم آقا در زمان خیار تصرف من علیه الخیار جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی زید صاحب عبد، فروخته به جاریه، عمرم صاحب جاریه، عمر خیار داره، زید خیار نداره، زید خیار نداره. اینجا اگر گفت هر دو را عتق کردم، اینجا چی؟ خب این عتق عبد که قطعا باطل، چرا؟ چون فروخته ملک امره و فرضم اینه حق فسخ نداره، حق فسخ مال اونه. عتق جاریه چطور؟ خب عتق جاریه اگر گفتیم تصرف من علیه الخیار که زیده در زمان خیار طرف مقابل جایز نیست، یعنی این آقا زید حق نداره در جاریه تصرف بکنه، حق نداره در جاریه تصرف بکنه، تصرفی که موجب زوال بشه و معدم ملکیت بشه، خب حق نداره این عتق بکنه. چرا؟ چون اگر عتق بکنه این عتقش میشه حرام، میشه تصرف در او و حرامه، نباید این کار رو بکنه، و اگرم کرد نافذ نیست. خب اینجا مسلمه، هم عتق عبد باطله هم عتق جاری باطل. اما عتق عبد باطله چون عبد ملکش نبوده، حق فسخ هم نداشت. اما عتق جاریه باطله بنابراین مسلک که در زمان خیار طرف مقابل تصرف از این آقای دیگه جایز نیست، خب الان او خیار داره، صاحب جاریه که مشتری بوده، خب این در زمان خیار حق نداره تصرف بکنه. اگر کسی گفت نه، تصرف در زمان خیار جایزه، فوقش اون آقا اگه فسخ کرد این از بین رفته بدل را میده. خب اینجا قطعا عتق جاریه چیه؟ صحیحه. چرا؟ چون عتق عبد باطله، خیار نداشته، عتق جاریه ملکشه، لا عتق الا فی ملکه، او گنو فسخ نکرده، وقتی که فسخ کرد میگه آقا تلف شده پولش را بده. صورت ثالثه این است که هم بایع خیار داره هم مشتری خیار داره، طرفین هر سه تا خیار، هر دو تا خیار داره. اگه هر دو تا خیار داشته باشن باز الکلام الکلام. اگر گفتیم تصرف در زمان خیار صحیح نیست، اینجا فقط عتق عبد درسته. چرا؟ چون که این معامله را قصد فسخ کرده، عتق جاریه که قطعا باطله درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون طرف خیار داره و در زمان خیار اون طرف حق نداره این طرف در این ملک تصرف بکنه. اینجا عتق عبد درسته، عتق جاریه باطله. اگر گفتیم نه، در زمان خیار طرف مقابل این طرف حق تصرف داره، میتونه در او تصرف بکنه، فوقش اون فسخ کرد، خب میشه موجب ارزم به حضور شما عین از بین رفته بدل را میده. اگر این شد این میشه مثل اون صورت اولا. صورت اولا چی بود؟ این بود که فقط بایع که صاحب عبد بوده فروخته او خیار داره، اونجا باز الکلام الکلام، عتق عبد با عتق جاریه تعارض میکنه، تساقط میکنه. بعضی ها مثل آقای خویی میفرمان عقد جاریه درسته، بعضی ها مثل شیخ میفرمان هیچ کدام درست نیست. ما هم کلام شیخ رو تقویت کردیم. هازا تمام الکلام در این مسئله ای که عرضم به حضور شما با عبدن به جاریت. بعد مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه وارد این بحث میشه که آیا تصرف من علیه الخیار در این عوضین در زمان خیار طرف مقابل صحیح یا صحیح نیست. تارتن یک کسی مثل شیخ طوسی رحمت الله علیه قائل میشه که آقا اصلا تا زمانی که خیار تمام نشه ملکیت نمیاد، ملکیت به عقد نمیاد، به انقضاء خیار میاد. خب بنابراین مسلک که اصلا واضح جای اشکال نداره. چرا؟ چون ملکش نیست، در ملک دیگران که نمیشه تصرف کرد. کلام در این است که اگر کسی عرضم به حضور شما گفت به مجرد عقد ملکیت میاد، اگر کسی گفت به مجرد عقد ملکیت میاد و زوال خیار شرط ملکیت نیست، آیا این موجب حرمت تصرف میشه در زمان خیار؟ بعضیا گفتن بله. چرا؟ چون درست این ملک شماست ولی متعلق حق دیگرانه، مثل عین مرهونه. عین مرهونه ملک راهنه، ولی راهن حق تصرف نداره به خاطر این که حق مرتهنه. اینجا حق ذوالخیار تعلق گرفته به این. چرا تعلق گرفته؟ چون اگه او فسق بکنه خب عینش میخواد پس بگیره، عینا وقتی تو از بین ببری نمیتونی، پس اون حق رجوع در عین داره و شما با این تصرفت حق او را از بین میبری. و همون طوری که تصرف در ملک دیگران جایز نیست، تصرف در حق دیگرانم جایز نیست. این طور بعضی ها فرمودن تا ببینیم درست یا درست نیست. من در آخر مباحثه اصول دو سه کلمه عرض کردم که آقا همه ی طلبه ها باید همت بکنن، درس بخونن و واقعا همه ی کسانی که در حوزه امکانات دارن، قدرت دارن، باید قدرتشون بیارن در راه باسواد شدن طلبه ها صرف بکنن. حوزه موفق، حوزه درجه یک، حوزه ایست که طلاب باسواد، فقهای باسواد، متدین مدافع مذهب، این یک حوزه ایدئال، یک حوزه درجه یک. غیر این اصلا نمیشود گفت حوزه درجه دو. حوزه درجه دو ما اصلا نداریم. غیر این یعنی هیچ، یعنی ضایع کردن، خیانت کردن. چون کار حوزه این درس بخونه، دین را بفهمه، خدمت به مذهب و امام زمان سلام الله علیه بکنه. ما دیگه وظیفه دیگه ای نداریم در این را. حالا مخصوصا رفقایی که میان به مباحثه واقعا باید زحمت بکشن، کار بکنن، مباحثه بکنن، سوال بکنن اینا. لذا اگه اونایی که میخوان واقعا کار بکنن، زحمت بکشن در هر سطح، انشاءالله بیان به میدون که چند سباحی که همیشه انسان مجال برای درس خوندن نداره، آفات پیش میاد، گرفتاری ها خدای نکرده پیش میاد، که شاید انشاءالله بشه در این زمان مصیبت عظمایی که فکر نمی کنم، من بعید می دونم زمانی بر حوزه گذشته باشه که فقد علم و تقوا مثل حوزه امروز باشه، من سراغ ندارم. خدای بحق محمد و آل محمد توفیقات ما را برای فهم معارف دین و دفاع از کیان مذهب تشیع زیاد بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.